اول بحث ما به حوزه همین بحث جنگ هستش. اگر شما میخواید مقدمه بفرمایید بفرمایید که ما سوالتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه که در این مورد بشود گفت این مقداری ممکنه در سوالات شما تأثیر بکنه، بنابراین برای اینکه شما آزاد باشید در سوالاتون من از مقدمه چشم می‌پوشم. سوالی که شما طرح شد اون وقت اون مقدمه چگونه جنگ شروع شد و چه اسبابی شد و اینها رو یک به یک خواهم عرض کرد.
سوال اول ما خودتون فرمودید آی بنی‌سر، چه شد که جنگ شروع شد؟
عرض کنم به شما، یک، آقای صدام حسین چند روزی بعد از پیروزی انقلاب نوه مرحوم اسدالحسن اصفهانی که مرجع تقلید بود در دوران خود، این رو نزد آقای خمینی فرستاد و پیغام داد که از رفتار اون دولت با آقای خمینی پوزش می‌خواهد و آماده است برای جبران و همکاری با انقلاب ایران. اون آقا موسی اصفهانی با من رفتیم خدمت آقای خمینی. او گفت که صدام اینطور پیغام می‌کند. گفت این آقا 6 ماه بیشتر اونجا نیست. 6 ماه دیگر نیست و حالا میخواهد از ما مشروعیت بگیره، بلکه رژیمش رو از سقوط نجات بده. ما حرفی با ایشان نداریم. پس این برخورد اول. بعد گروگانگیری پیش آمد. گروگانگیری که پیش آمد، امریکایی ها که اون وقت حکومت آقای کارتر بود از طریق سفیر عربستان در امریکا شاهزاده بندر و سفیر امریکا در عربستان در بغداد دیداری با آقای صدام کردند که شما اگر به ایران حمله کنید حمایت می شوید، الان هم بهترین موقع است. آقای صدام حسین هم به گمان این که فرصت تاریخی گیر آورده، اسم جنگش هم گذاشته قادسیه صدام دیگه، که امپراتوری عباسی رو تجدید کنه و این آقا بشود آقای خاورمیانه، جنگ رو شروع کرد و 1000 نفر رو هم خبرنگار دعوت کرده بود به بغداد که به خیال خودش در 4-5 روز برقاسا این در محمره به قول اونها یعنی اهواز فتح الفتوح ایشون رو جشن بگیرن.
خرمشهر
محمره نه خرمشهر نه ببخشید اهواز، در اهواز نه در محمره، در اهواز جشن بگیرن. من به آقای عرفات که الان تشریف دارن خودگردانم چه یاد حکومت خودگردانی، به ایشون گفتم که شما برو پیش آقای صدام و به ایشون بگو که جنگ حماقت است و شما چرا میخواهید دنیا رو بیاورید به تماشای حماقت. او رفت آمد پیش من و گفت صدام تاب مثل طاووس. اینجوری نشست و گفت 4 روز حد اکثر 1 هفته کار ایران تمام. برنامه آقای صدام هم این بود که ایران رو تجزیه کند به 5 جمهوری و مسئله کردستان را هم با کشتار حل کنه که قسمتش هم کرد در اواخر جنگ. حالا اون چه هم که باقی میمونه از قضیه از کرد اون هم مثلا منتقل کنه به این طرف ایران، اونجا هم بکنه عربستان عراق به اصطلاح شمال عربی بکنه به قول خودش و فاتح ایران هم بخونه و دیگه چون در منطقه هم اون میشد قدرت علل اطلاق حاکم بشه، قدرت عظیمی میشد. البته همین خواب آقای خمینی هم میدید به طریق دیگر. پس تشویق امریکا و حمایت کشورهای منطقه که بود، از اون طرف هم در ایران اقداماتی انجام گرفت. اون اقدامات در جهت متلاشی کردن ارتش بود که اون از طریق گروه بختیار اول پایش گذاشتن، بعد هم ملاتاریا ایرانگیتی، یعنی همین هایی که الان بر ایران حکومت میکنند، اینها کامل کردن کار اون دسته رو. ستاد ارتش به من گزارش کرد که اینها یک قوایی جمع کردن در مرزهای ایران، این به از ایرانی ها عناصر نقش پوشش رو خواهند داشت، که ظاهرش این است که اینا اول این دوری قرار بوده که اونها حمله کنند، قشون عراق یک نمایش از این رو در آخر جنگ آقای رجوی و گروهش میخواستن انجام بدن، همچه مانندی اینا رو حمله کنن، عراق قشون اصلی مال عراقه که او حمله میکنه در پوشش این ایرانی ها. سرهنگ کتیبه و فلاحی جانشین رئیس ستاد، سرهنگ کتیبه رئیس اطلاعات ارتش وقت، این گزارش آوردن که این تحقیقات ما کردیم به این ترتیب. مرحوم قدزاده هم یک طرحی خریده بود از یک با تصویب شورای انقلاب به $200,000 که حکایت میکرد از این که در پاریس طرح حمله عراق به ایران رو این عده نشستند و از امریکایی و عراقی و غیره سازمان دادن، نقشش هم ریختن و این هم به ترتیب انجام اون نقشه.
ببخشید چه خریده بودن از چه کنم؟
به ما گفت که یک کسی که توانسته این اطلاع رو بگیره مثلا از او خریده، هیچ توضیح هم نداد. البته بعد این همینتر از طریق سفیر ایران در مسکو که اون وقت آقای مکری بود به ما رسید، و وقتی من به سفیر روس گفتم به نظرم اون اولی هم از طریق شماست، این دوتا یکیه، خندید، نه هیچ نه تصدیق و تکذیب نکرد ولی خندید تاییدآمیزی که اون طرح در واقع وقتی جنگ شروع شد دیدم این همین ترتیب عمل شده، پس اینا هم انجام گرفت. اونها رو من نوشتم به اون گزارش که اینها رو به عرض امام برسانید، خود هم به ایشون گزارشات تفصیلی رو بده.
شما در اون دوره مقام ریاست جمهوری رو برداشت؟
مقام ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا رو. فایده نکرد، چنان که همه میدانن به عنوان اون قضیه نوژه 700 افسر نیروی هوایی دستگیر شدن، در 8 لشکر ایران، مثلا لشکر مهمترین لشکر خوزستان که مستقیم مورد حمله بود، 270 یعنی تمام کادر افسری این لشکر رو گرفتن بردن زندان، و چه شکنجه های سخت این بیچاره رو دادن.
به نظرتون چاره ای هم بود؟
اصلا نبود. یعنی آقا نوژه با هوا که نمیشه از هوا که ایران تصرف کرد که نه خیر، یعنی طرحی بود برای فروپاشی ارتش که اون قشون وقتی حمله میکنه مقاومتی نتوان سازمان داد.
من خیالات داخلی شما بگم
مسلم، بله اصلا من یه قسمت عمدش رو گروه بختیار که با اجنبی تدارک دیده بودن برای حمله به کشور خودشون، بقیهش هم این آقایان در داخل. حالا این نامه ها فراوان من با آقای خمینی نوشتم، نه یکی، همینجور پشت سر هم که آقا خطر از چنین از چنان است، هیچ اثر نکرد. آقای منتظری در خاطراتش نوشته است که آمدن پیش من در ستاد ارتش، گفتن چرا وضع، از من پرسیدن چرا وضع اینجور شده، گفتم تقصیر آقای خمینی است. ایشون گفته که چرا تقصیرها گردن ایشون میندازید. یه قسمتش درسته همینطوره، وقتی ایشون گفت که ما رفتیم جبهه، چرا قبلا این، گفتم آقا چطور قبلا، من اصلا نامزد ریاست جمهوری که شدم، گفتم یکی از عواملی که مرا برمی انگیزد برای این نامزد شدن احتمال حمله عراق به ایران است. از اون وقت مسئله روشن بود که اینا قصد حمله دارند، ما این بود. ایشون هم به من نگفت که چرا تقصیرشون میندازید، گفت آقای خمینی میگوید هیچ کس به من گزارشی نداده است. بعد گفتم آقای کتیبه آورد گزارش رو، گفتم این ببینید که به ایشون بردن، اینم پرونده، اینم نوشته من. خب شما رفتید به ایشون گفتید، آقای فلاحی گزارش کرد، آقای کتیبه هم گزارش کردم به آقای منتظری و این آقای طاهری امام جمعه فعلی اصفهان، دوتایی آمده بودن ستاد ارتش پیش من. بعدم اون سرهنگ فرمانده تیپ دزفول که شکنجه شده بود و شلاقی که زده بودن به پا این جای پای این، همینجا انگشت گذاشت، اصلا پاش که شل شده بود، گذاشت فرو میرفت انگشت، گفت این من با این پا نمیتونم فرماندهی کنم. هیچ حیثیت اینها برای ما نگذاشتن که سرباز به دستور من نمیره کشته بشه. این جوری که وقتی عراق به ایران حمله کرد، آقای خلخالی رفته بود در اهواز و این افسرای لشکر اهواز رو اوز از زندان آورده بود بیرون، گفت بود میخواد اینا رو نگه داشته که صدام بیا راه کنه با ایران به جنگن. او از زندان آورده بود بیرون و ما 27 تانک یا 7 توپ آماده داشتیم. این هم چه وضعیتی بود. در کرمانشاه من از آقای سرتیپ فلاحی پرسیدم چند روز، این آقای رجایی هم حاضر بود، چند روز ما میتوانیم مقاومت کنیم؟ گفت 4 روز. این وضعیت ارتش ما بود.
یه ذره به عقب برگردیم، شما خبر آغاز جنگ رو کجا بود که شنیدید؟
من در تهران بودم که شنیدم.
در کاخ ریاست جمهوری بودیم؟
کاخی نبود که حالا کاخ شده، اون وقت کاخ ماخی نبود، اول انقلاب بود و یک محلی بود این چی در اون خیابان چیه اون چهارراه کاخ
پاستور
و یک طبقش این چمران چیز میکرد که در اون جنگ شهید شد. بعدم خبر شدم که اونجا مبالغی مواد انفجاری گذاشته، گفتم مرد عاقل اینا رو دیگه اینا چرا گذاشت اینجا که منفجر بشه هممون بریم به هوا، که اینجا جای سکنا که این چیزا رو نمیگذارن، همچه جا محلی بود. بله
یادتون هست که در حال چه کاری بودید؟ چطور شد؟ چه کسی این خبر
را
به شما داد؟
اول بار 5 صبح بود، این معین فرد تلفن کرد، گفت که عراقی ها حمله کردن به چه شهر؟
نفشهر.
بعد ستاد ارتش خبر داد که هواپیماهای عراقی مثلا حمله کردن. البته ما 24 ساعت قبل مطلع شده بودیم که اونها میخواهن حمله کنن. از اگر درست یادم مونده باشه باید فلسطینی بود.
چرا فلسطینی ها باید چنین
اخبار رو شما میدادن؟ نمیدونم الان دقیق، برحال میدونم که 24 ساعت قبل ما دانستیم که این صدام تا 24 ساعت آینده حمله خواهد کرد. نه فلسطینی نبودن، چند روشن فکر عراقی از طریق فاضل رسول که بعد هم آقایان در اتریش بابت این خدمت هایی که کرد کشتنش، اونها خبر دادن چون از طریق بیروت آمد، اول تو ذهن من رفت که نه، از طریق اونها بود و به اصطلاح هم میخواست همون طرح اسرائیلی ها رو عمل کنه، اول فرودگاه ها رو بکوب و نیروی هوایی ما رو از کار ببنداز. البته به خیال او میرسید که ما نیروی هوایی نداریم، اما خوشبختانه طی مدتی که فرصت من داشتم نیروی هوایی رو به طور کامل بازسازی کرده و تنها نیروی آماده ما بود. نتیجه این که برای در اون کرمانشاه من به فلاحی گفتم که شما 4 روز رو اونطور که یک ارتش میباید از وطن اشتفا کند بجنگید، روز پنجم مسئول کسیش که این ملت به او رأی داده و منم مسئول.
نظرت میخوام شما فرمودید صبح آقای معین فرد شما تماس گرفتن و بعد صبح در ارتش اخبار رو.
ستاد ارتش گفت که آمدن مثلا کجا بم انداختن، کجا چی کردن، کجا چی کردن، از این مطلب.
همزمان همه مسئولین وقت خبردار شده بودن،
همه مطلع شده بودن. اصلا وقتی که قرار به ما خبر رسید که 24 ساعت دیگه در ساعت تا 24 ساعت دیگه اونا حمله خواهند کرد، طبیعتا اول باید حفظ حفاظت آقای خمینی میشد، پس به او خبر داده شد و ترتیبات حفاظت هوایی از منزل ایشون، بعد هم به دیگران خبر شدن، همه میدونست. بعد دیگه اینجور شدن، تو همون جای هم که من بودم بردم اون بالاش ضد هوایی اینها گذاشتن به این ترتیب. بله اون به این ترتیب ما وارد جنگ شدیم. اونها به گمان اینکه در 4 روزه جنگ رو خواهند برد، ما هم با توکل به خدا و اراده یک ملتی که یک فرصت تاریخی در این حال که فرصت بد تاریخی بود میتوانست بشه یک فرصت خوب تاریخی، به هر حال یک فرصتی بود. بعد خوب این بعد زمان معین کرد، متاسفانه بد شد و وارد اون جنگ شدیم. این مقدماتش بود که به این ترتیب جنگ شروع شد. بنابراین امریکا بود و کشورهای عرب بودند و آقای صدام حسین بود و ترس از انقلاب ایران. البته اینها که من برای شما گفتم اینها رو بعد که به خارج آمدم در یک کتابی که به 3 زبان منتشر شده هم آوردم که به زبان انگلیسی منتشر شده تحت عنوان My Turn to Speak. در اونجا همین که این امریکایی‌ها اینها این تدارکات کردن و فلان، آقای برژنسکی تکذیب کرد، گفت که من این کار رو نکردم، تشویقی نکردم فلان. ولی بعد معلوم شد که ایشون راست نگفته، به لحاظ اینکه صدام حسین قبل از حمله، الان هم سال روز شده دیگه، قبل از حمله به کویت با خانم سفیر امریکا گفتگو کرده، بعد این گفتگو رو به طور نیمه رسمی منتشر کرد، اون گفتگوها رو. و در اون گفتگوها میگه آقا ما با هم قرار گذاشتیم به ایران حمله کنیم و ما جلو موج انقلاب ایران رو گرفتیم، ما منطقه رو از طوفان انقلاب ایران رها کردیم، حالا اینم دستمزد ماست که شما به ما میدهید و این فشارهایی که کشورهای عرب به من وارد میکنن که قرض پولایی که قرض دادن پس بگیرن.
اشاره فرمودید به اینکه جنگ ما زمان شروع شد که به لحاظ منابع انسانی و کادر نیروهای مسلح و به خاطر تغییراتی که رخ داده بودش ما در ناآمادگی بودیم. یکی دیگر از ناآمادگی‌های ما در اون دوره بحث تجهیزات و امکانات بود که اشاره کردیم قلت امکانات بود. یک سوالی هنوز در ذهن ما هستش، این فرایند پس دادن بخش از تجهیزاتی بودش که بسیار مدرن محسوب میشد و با روی دادن انقلاب اسلامی ایران قراردادهای اونها رو لغو کرد، این ماجرا چی بود از نظر شما؟
عرض کنم به شما قراردادی لغو نکرد، یعنی یک قسمت 14 این هواپیماهای F-14 بود که از نیروی هوایی، اون وقت من هنوز عضو شورای انقلاب بودم، از نیروی هوایی به ما اطلاع دادن که دو حکومت موقت میخواهد اینها رو به امریکا برگردوند، که ما در انقلاب روزنامه انقلاب اسلامی مسئله رو خبر رو انتشار دادیم، در شورای انقلاب هم به سختی مخالفت کردم و شورا هم نظر داد به اینکه نه نباید برگردوند، پس اونها رو نگه داشت. غیر از اونها اینا خب قطعات یده که اینها میخواست. عرض کنم به شما این قطعات یده که یک مقدارش داده بودن منتها به ضبط کامپیوتری نیامده بود که بشود فهمید فلان قطعه کجاست، ریخت بودن توی انباری و 250 میلیون دلار هم قرارداد کرده بودن که اونها رو کامپیوتری کنن که نکرده رفته بودن. اونها رو من 3 اکیپ معین کردم، خود افراد نیروی هوایی خوشبختانه با موفقیت انجام دادن و این یکی از اسباب این شد که ایران جنگ رو نباخت.
تانک های چیفتن چطور
به انگلستان سفارش کرد؟ تا اون سفارش هر جای خودش بود نمیدادن، نگه لغوی نشده بود نمیدادن. اون چیفتن های اتفاقا حالا چون شما این سوال رو پیش آوردید، برای ایرانی مهمه که بدانن که این رژیم پهلوی چگونه رژیمی بود، چون بسیار خیال میکنن که ایران رو تجهیزاتی نجات داده است که اون رژیم طی 60 سال خرید و انبار کرد. عرض کنم که ما 57 تا تانک برداشتیم. 57 من تانک برداشت مال کجا؟ روسی. چقدر میتونست حمل کنه تانک 40 تنی 30 تنی؟ چیفتنا چقدر؟ 70 تنی. حالا خود چیفتنه ها تانک 70 تنی، موتور 40 تنی. این فساد اون رژیم بود. حالا چیزهای هواییش و هواپیما اینها هم قطعات یدکی و ایناش به ترتیبی بود که گفتم. مقداری از این قطعات یدکی را هم خریده بودم که قرار بوده به ایران تحویل بدن که بعد از گروگانگیری توقیف شد. همون هایی هست که این آقای هاشمی رفسنجانی و آقای رجایی گفتن ما اسلحه امریکایی نمیخواهیم، درست همون روزایی که با این امریکایی ها زد و با این دسته ریگان و بوش زد و بادن بهرمانه کرده بودن سر گروگان ها، اونا هست. اونا که شما میگید چطور شد ندادن، این اون قطعات هست. مقداری موشک و این ها بود، مقداری هم قطعات یدکی که این آقایان در زد و بند ریزی کرده بودن با اونها، میخواستن اسلحه رو خودشون تحویل بگیرن و به کارتر تحویل ندن گروگان ها رو، به ریگان تحویل بدن. نتیجه این که اونها رو هم نگرفتن. این وضعیت ما بود در اون جنگ. هیچ خارجی هم به ما اسلحه نمیداد. بعد از کودتا بود که شروع کردن، کودتای 60 بود که اسلحه شروع کردن به ایران فروختن.
سوالی که در سالهای پس از انقلاب زیاد مطرح شد و به نوعی شما در ایران نبودید که شاید این سوال رو پاسخ بدید و به نوعی شما رو در معرض اتهام این سوال قرار دادن، این بودش که نیروهای شبه نظامی مثل بسیج و مثل سپاه رو شما اجازه نداده بودید که از حداقل امکانات تسهیلات و تسلیحات
اولا اون وقت سپاه پاسدار یک نیروی تازه تأسیسی بود در تمام ایران 20,000 نفر. اونها این رو نمی گفتن اون وقت، چون برفرضم می دادن تجهیزات اونها نمی دونستن به کار ببرن. مثلا فرض کنیم که هلیکوپتر می دادیم به اونها، هواپیما می دادیم، این چیزایی که تجهیزات این هست دیگه، تانک میدادیم به اینا. خب اینا چه توانایی داشتن برای استفاده از اونها؟
اما اگه فشنگ میدادید، آتش هفت میدادید،
دیگه تب کنید، تب کنید. نه، اونا که زیادی هم داشتن، دروغ میگن اینا. چون به قضیه آرپیجی کسی جنگ نباید کرده باشه تا این به این چیزا بشه فریب بخوره. اونجا چون جبه جنگ اینا به چیزای خورده حساب خورده است، اینا چیز جدی نیست. RPG و اینا اونا کم نداشتن، زیادی هم داشتن. نه، مسئله اینا نبوده، به علاوه اینکه خودشون خرید میکردن. اونها آقایان میخواستن اون طرحی آوردود آقای بهشتی به شورای انقلاب همون بعد از قضیه نوژه که بنابر اون طرح میباید یک کمیته تشکیل میشد از شورای انقلاب و سپاه پاسداران و کمیته ها و دادگاه های انقلاب و اینها برای عنوان ضد کودتا امور رو قبضه میکرد و ارتش رو هم به تدریج منحل میکرد. مهندس بازرگان گفت که شما که حالا میخواید اینه کودتا هست بر ضد رئیس جمهوری، من در خوزستان بودم، حالا شما اقلا بگذارید خود رو حاضر باشه در حضور او ترک کنید این رو تو شورای انقلاب. آمدم و مخالفت کردم و با آقای خمینی نامه مفصلی نوشتم که این طرح چه معانی دارد. اینها همین طرح رو به اجرا گذاشتند. در 8 سال بی خود جنگ رو ادامه ندادن. اینها میخواستن ارتش رو از بین ببرن، سپاه رو بکنن ارتش ستون فقرات این استبدادی که در ایران برقرار کردن. این برنامه شون بود. من این برنامه را موافق نبودم، با تشکیل سپاه پاسداران هم مخالف بودم. وقتی که ملتی انقلاب میکند که یک مردم سالاری درست بکنه، اون تأسیسات دولتی رو که از استبداد تحویل گرفته، بله، اونها رو میکنه مردم سالار، نمیره در کنار اون به شکل همون یک ستون پایه های جدید درست کنه برای استبداد جدید. اون حکومت موقت خطا کرد در این کاری که کرد. حالا میفرمایید که من میباید این خطا رو تکمیل میکردم، کاری که این آقایان کردن الان کار درست کردن؟ یه ملت بار دو تا نیروی مسلح میکشه، هیچ کدوم هم در واقع نمیتونه یک ملتی الان تو این دنیا، امریکا و روسیه رو بار هم ارتشش از پا در آمد، چطور یک ملتی میتونه بار این همه نیروی مسلح انتظامی نظامی سپاه و و و از عهده در بیاد درست؟ پس مسئله این بود، مسئله اصلا سر سوزنی به جنگ مربوطی نبود، برای اینکه اونها هیچ نقشی تو جنگ نداشتن. آقا باید یه نقشی داشته باشن، من به اینها اسلحه بدهم. کجای جنگ بودن که اسلحه نمیخواستن؟ اینا فقط در جبهه خرمشهر اونجا رفتن و اون شکست و فضاحتبار رو تدارک دیدن، تقصیرم نداشتن، نه اینکه تقصیر سپاه بود یا تقصیر 11 گروه رفته بودن اونجا به خیال خودشون چریکی به جنگن، به چه آمادگی هم که نداشتم.
24 روز خرمشهر رو حفظ کردن.
نه خیر، اونا حفظ نکردن. نه خیر، نه نه، اینا دروغاییست که خودشون میشینن میسازن. کجا اونا حفظ کردن؟ نه، هم روز اول در به داغون شدن رفتن پیکارشون، پی در پی به این اونجا قشون رسوندیم اونجا حفظ شد. آخر هم دیدیم که ممکن نیست، خیلی نیرو هدر میده، بهتره در جاهای دیگه از این نیرو استفاده کنیم، دست نگه داشتیم. کی این دروغا رو میسازه میده؟ خب میگم اینجوری، بله، دنیا رو آقای 8 سال جنگیده، جام زهرم سر کشیده، میگه پیروزم شدیم. خود بگی خود راضی بشی حرفه، اما واقعی قضیه اینجاست که در اون چیز خرمشهر مانع از این سازمان دادن صحیح دفاع شدن، بلای هیچ خرمشهر هم سقوط نمیکرد. اینها مانع شدن، نگذاشتن که این یک گفتن خب اینجا رو، این منطقه رو آقایان گفتن ما ببینیم تجربه. حالا بعدم آمدن گفتن یک دروغ دیگه ساختن، گفتن بنی صدر گفته که زمین میدیم مثل پارتا زمین میدیم وقت دست میآوریم بعد اینها رو میزنیم. خب این دروغ رو که ساختن، آخه دروغ هم تناقضگو میشه، متناقض میشود، هم گوینده دروغ با تخریب خود شروع میکنه. خب این بنی صدر این رو کجا گفت؟ به گوش شما گفت؟ جایی نوشت؟ در سندی آورد؟ چجوری شد که فقط شما شنیدید این حرف بنی صدر رو؟ نه، این آقایان چون اون برنامه انحلال ارتش رو داشتن، حالا چجوری به جنگیم؟ این ارتشی که اونجور آقایان متلاشی کردن، یعنی همون روز اول جنگ تو کرمانشاه، همون کرمانشاهی که نشستیم، آقای رجایی هم تشریف داشتن، همین بحث پیش آمد. خب چجوری به جنگیم؟ آقایان گفتن به این که چریکی؟ ما زمین میدیم، اونا میان جلو، بعد به شیوه چریکی میجنگیم. اینو کی گفتش؟ این فرماندهان سپاه پاسدار. من در نامه با آقای خمینی عین گزارش نوشتم که این گفتگوها شد و من مخالفت کردم. خوشمزه است. اون گفته من مخالفت کردم، بعد حرف نامربوط خود رو به من نسبت میدهد، میگوید این رو بنی صدر گفت و فقط هم به گوش این آقا گفت، چون میداند که چه کرده است. گفتم نه، اتفاقا یک سرتیپ مالکی هم بود متخصص جنگ های چریکی، او هم بعد آمد نظر اونها رو تایید کرد، گفت همین که اینها میگوین درسته، در نظامی هم اصطلاحش اینه، زمین میدی وقت میگیری. گفتم از اون زمینایی که فلسطینی ها دادن و وقتی که گرفتن من نمیخواهم، یک وجب زمین نمیدهیم، وجب به وجب باید شما از وطنتون دفاع کنید. این که ما حالا میاییم و خوزستان رو گرفتن، شما اصلا هیچی ندارید که بعد برید پس بگیرید، حتی نان ندارن مردم بخورن، چی اینا رو نشستید و تئوری درست میکنید؟ نجونم یک وجب زمین نمیدهید، وقتم همین لحظه ایست که دارید این را از دست نمیدهید، وقت دیگه ای ندارید شما به دست بیارید، همین الان این وقتتونه، هرچی میخواید همین حالا بکن. با این نظر گفتم که شما انسان رو جانشین ارتش کنید، ببخشید تجهیزات کنید، حالا که نداریم و این رژیم پهلوی فاسد بوده، تجهیزات این همه هستی ایران رو داده به خارجی ها و الان ما میخواییم میزنگیم هیچی نداریم، انسان داریم. شما ارتشی ها یک فرصتی پیدا کردید که روحیه ملیتون رو باز بیابید و این فرصت از دست ندید. مردم سالار کردم سازمان ارتش رو به این ترتیب، چون اون رژیم شاه هرمی شکل بود، همه اختیارات جمع میشد در شخص شاه، حتی سرباز میخواست بره به مرخصی، این باید به شرف عرض میرسید، آقای اعلیحضرت موافقت میکرد که یه سرباز میخواد بره یه هفته مرخصی. این همچه وضعیتی بود. من گفتم به این که هر سرباز در هر سنگری که هست اختیارات فرماندهی کل قوار داره، در حدود نقشهی که برای جنگ هست باید ابتکارات خودشو بخرج بده، همینطور سلسله مراتب تو بالا.
این الگو رو شما از کجا اقتباس کرده بودید؟
از اندیشه خودم، از اندیشه خودم.
شما میگید قبلا تحصیلات آکادمیک نظامی داشتید؟
نه نه خیر، تحصیلات روشی داشتم، روش شناخت بر پایه توحید رو من ساختم. حالا این آقایان گفتن که آقای بهشتی نشنده که گفته که بنیشت گفته که مغز قرن بوده، اون راجع میشه به این کتاب، البته این حرف دروغ گفته بود، به صورتی به این صورت که او گفته نبود، اما مربوط میشه به اون کتاب، کتاب تضاد به توحید که در روش است و در بنابر روش انسان میباید که تمام امکانات رو برای ابتکار در اختیارش قرار داده بشه و هر سازماندهی که ابتکار انسان رو از او بگیرد این سازماندهی غلطه.
مخاطرآمیز نبود پیشنهاد کردن چنین
روشی
در چنین جنگی؟
حالا برای ارتشی که افسراش تو زندان بودن، تانکاش ما موتور نداشتن، هواپیماهاش قطعات نداشتن، ما بودیم و انسان، اون انسان رو هم مخاطره نخیر نداشت، به دلیلی که ما در با همین انسان ها توانستیم، چه وقتی که من از هواپیما به اصطلاح بالای لسفور رسیدم، فرودگاه پایگاه وحدتی رو داشتم میکوبیدن عراقی ها، از زمین و آسمان میکوبیدن. اون خلبان به من گفت که این به این وضعیت نمیشه نشست. گفتم شما اگر جانت مایه گذاشتی منم گذاشتم، باید نشست، شما اگر برگردیم از هوا دیگه خوزستان رفته، بنشین. نشست. فرمانده پادگان آمد، گفت آقا اگر این فرمانده ها نیروی زمینی به شما راستشو نمیگن، من به شما راستشو بگم، این لسفول تا 2 ساعت دیگه سقوط میکنه و ما هم داریم اینجا جمع جور میکنیم که برویم اینجا، دست اونا نیفته هواپیما و اینا از بین نرن. گفتم شما 2 ساعت هنوز وقت، آقا این فرمانده چیزات رو جمع کن ببینم. این خلبانات جمع کرد، یک محلی بود که بتونی درست کرده بودن که بمب و این چیزا در او اثر نه. رفتم اونجا و گفتم که شما داستان رستم و عشقبوس خوندید در شاهنامه؟ داستان گفتم برای اونها که چگونه بود قشون ایران پراکنده بود و شب رستم رسید و اونها اون یکی دید چند فریاد کردن رستم آمد، رستم آمد. گفتم حالا این رستم های این ایران امروز شمایید، این که چگونه شما جلو ارتش عراق رو میگیرید که این پیش بسپول سقوط نکند، این رو شما باید حل کنید. اون چه من میدونم اینه که شما میباید نقش رستم بازی کنید. بعد با هم ایستادیم سرود ایران خوندیم،
سرود ایران،
نه ایران، در حال گریه و همچه چیزی دیگه. آدمی که میبینه که وطنش داره میره، این همچه حالتیه دیگه، حالا حالت عادی که نبود. و اینها یک هفته روزی چندین بار، هر خلبان روزی یک بار هم نباید پرواز کنه، دو روز سه روز به فاصله میباید میکردن، اما هر کدوم روزی چند نوبت از هوا. همه هم میگفتن این شدنی نیست، مگه با هوا میشه با زمین جنگی؟ و شدنی کردن، کوبیدن کوبیدن تا ما توانستیم از زمین نیرو بردیم اون طرف کرخه، سر اونجا رو گرفتیم، مانع این نجات خوزستان اینجوری شد. به این به همین رویه میهنی و این شوق و شور دفاع از وطن که در اینها بیدار شد و احساس غرور انسانی که کردن که میتونن نقش رستم بازی کنن. درسته؟ نه، نه درسته. ملاحظه که باید حقیقت گفت، تاریخ هم هست و شهادت میدهد. این دوره دوره ایست که اولا خب روز اول که همه فکر میکردن سقوط قطعی دیگه، که ما وسیله دفاع که نداشتیم، همچی که تا دیدن نه مقاومت شد و خطر سقوط رفع شد. 20 روزی که گذشت، یک ماهی که گذشت، دیدن خطر سقوط رفع شد، بازی شروع شد. حالا نمونه های تاریخی که برای شما رو روشن کنه وضعیت چجوری بود. آقای خمینی در قانون اساسی اختیار اجرایی نداشت، بنابراین قانوناً حق دخالت در امور کشور رو نداشت. برخلاف این قانون اساسی، بدون اطلاع رئیس جمهوری، آقای صادق طباطبایی رو فرستاده بود برای گفتگو با کی؟ با امریکایی‌ها، با دستگاه ریگان. برادرزاده خیش آقای رضای پسندیده را فرستاده بود برای با همین آقای کروبی و اینها برای گفتگو با اون دسته رقبای آقای کارتر، یعنی ریگان بوش، باز بدون اطلاع رئیس جمهوری.
شما
ده که مطلع شدید لفتی رو تماس کشو بردیم؟ نه، الان به شما میگم. اون صادق طباطبایی در 8 اکتبر پیش من آمد، میشه چقدر؟ اما چند روز بعد از جنگ، الان تبدیل تاریخی بود، چون اینا رو ما به تاریخ‌های فرنگی برگردونیم، برای اینکه در این خارج روزمره موضوع چیز بوده. آمد پیش من و گفت به این که حالا به هر حال اون تاریخش الان دقیق تو ذهن من نیست، آمد و گفت که از طرف آقای خمینی به چنین مأموریتی رفته است، که شد اون 4 ماده‌ای که آقای خمینی به مجلس به اصطلاح شرط اعلان کرد. اون 4 ماده ابتکار آقای خمینی نیست، ما 4 ماده است که به تصریح امریکایی ها آقای کریستوفر که اون وقت معاون وزارت خارجه بود، بعدم شد وزیر خارجه کلینتون، داده بود به آقای صادق طباطبایی و ایشون داده بود به آقای خمینی، به نشان این که ایشون وقتی اینها رو اعلام میکنه، یعنی این ایشون آماده است مسئله گروگان ها رو بر طبق این شروط حل کنه، که مجلس هم همون 4 شرط رو تصویب کرد. که با اینکه من به اون مجلس نامه نوشتم، به آقای خمینی هم نامه نوشتم که آقا این 4 شرط زیانهای اساسی برای ایران دارد. این مالی. بعد آقای رجایی در مسجد سپهسالار که شد بعد کردن مطهری سخنرانی کرد، مجلس فاتحه اینها بود، گفت ما اون پیروزی را که با این ارتش به دست بیاید نمیخواییم. توجه کردی؟
چرا فکر میکنه چه
این حرف رو زدن؟ شما الان 8 سال به اینا نجنگیدن، بگو اینم یک دوتا افسر دوتا پاسدار که اینا بشود گفت سردارهای جنگ هم. شخصیت سردار جنگی اسم ببرو بینم؟
من شاید 20 دار بزنم
یکی هم نمیتونی
یه اولی چمرا
اون که مرد زنده بگو اون که مرده ها رو بل کن زنده
شجاعان نه اونا نمیداره جنگ شهید میشن
بله اون قبول نخوام بگم که اینها یا کشتن هرکس غیرتی به خرج داد یا از کار چنان بیرونش کردند و تارمارش کردند که اصلا اسمی ازش نموند چون نمیخواستن پیروزی نظامی را هم نمیخواستن
چرا نمیخواستن؟
برای این که میگفتن که این ارتش اگر پیروزی بشه بعد میشه سرخط این رژیم مزاحم میشود
خوردش دیگه
حکومتی
نبودش که
بشه برش اونها اینجور دیگه شو میخواستن اونها به این فریب خورده بود حتی من با آقای خمینی مفصل توضیح دادم و عرفات هم آمد بهش توضیح داد که آقا فریب نخورد شدنی نیست آقا این خیال رفت تو ذهنش که ریگان بوش که زد و بند میکنن با اونها گروگان ها رو با اون میشه رئیس جمهور به ایران اسلحه میدهن اینا با اسلحه کافی چون عراق را هم اسرائیل باش بده و و و اسرائیل شکست میخوره ایران عراق شیعه سوریه هم که دست علوی هاست لبنان هم که هم دست شیعه هاست هم دست آقای حافظ اسده میشه کمربند شیعه کمربند شیعه وسط دنیای اسلام شرق و غرب دنیای اسلام از وسط این کمربند گرفته که تمام ذخایر مهم نفتی هم در این منطقه است میشه حاکم دنیای اسلامی عرفات آمد بهش گفت که این خوشخیالیست اگر به شما گفتم و شما باور کردید که میگذارن پای سرباز ایرانی به بغداد برسه
یادتون هست که تو چه جلسه این صحبت مطرح شد کی بود
چه ماهی بود حالا این که عرفات دو دفعه که با چیز آمد با اون سران هشت کشور آمد و حالا احتمال زیاد در همین یکی از این دو آمدن دو دیدار بوده
خودش برای شما حضور داشت
بله 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 جونم بله هم حضور داشتم هم بعدم رفته بود به همه این آقایان یکی یکی گفته بود هم به این هاشمی رفسنجانی گفته بود هم به دیگران گفته بود تو این خیالات فرید نخورید خود من با آقای خمینی چقدر توضیح دادم گفتم آجون این کمربندی که شما فکر میکنید به که دور دنیای اسلام بکشن که شما بشه خلیفه مسلمین شدنی نیست
اینو گفته بودنشون که من چنین خیالی دارم
نه اون نگفته بود اما امریکایی‌ها بعد که آقای چیز مرد بگو شما بهشتی به اون ترتیب کشته شد امریکایی‌ها با ماجرا رو بیرون دادن
امریکایی‌ها از کجا
می‌دونستن امریکایی‌ها لابد هم این فریبایی که میگفتن عرفات میگفت که شما رو فریب میدن یه چیزی میدونستن که نوشتن دیگه که این کمربند سبز رو اول بار امریکایی ها باب کرد ما اینکه ما میدونستیم اما امریکایی ها به قلم آوردن از جمله آقای سلیوان سفیر امریکا که خیلی متاسفم شده بود بابت کشته شدن بهشتی که نوشته بود که این شخصیتی بود که میتونست ایران رو در چیز غرب نگه بداره این ایشون این همچه تصوری داشت که اسلحه کافی به ایشون میدهند ایشون هم عراق رو میشکنه عراق میشه تابع ایران سوریه هم که علوی است اون لبنان این کمربند سبز معروف به کمربند سبز
من این سوالی داشتم که شما اسم اسرائیل شما آوردید یکی از صحبت‌هایی که بعدها تنشد این بودش که ایران در ابتدای جنگ از اسرائیل سلاح دریافت کرده شما بمانه فرمانده کل
قوا
این رو تایید
میکنید فرمانده کل قوا عرض کنم به شما یک روزی در لزفول من دیدم اون اتاق اون طرف صدای این فکوری فریاد به قول ایرانی هفت خونه میره آقای انتظاریون رو گفتم برو ببین این چرا این داد و قرار چی میکنه، برو بگو بیا ببینم این چی داد و قرار چه مناسبت داره میکنه، با کی این کارا رو میکنه. آمد گفتم چه خبره، گفت هیچی. گفتم آخه یه چی بجو داد و قرار چرا میکنه شما، گفت خزیه خرید اسلحه هست. گفتم این مسئله مربوط به وزارت دفاع است، علل قاعده من آدمی نیستم که در اموری که به من راجع نمی شود مستقیم دخالت کنم، اما با این حال چون این دادقال ها رو شما کردید، خب این چی شده که این دادقال اینجور لازم داشته؟ گفت والا این یک کسی رو آقای بهشتی به ما معرفی کرده به اسم حیدری. ما این رو فرستادیم اسلحه بخره و او رفته اسلحه بخره، بعد به ما اطلاع داده که اسرائیل حاضر اسلحه بفروشه. ما به امام مراجعه کردیم و ایشون اجازه دادن، گفتن از شیطان هم میشه خرید، در جنگ جایزه. و حالا این مدت که پولا رو بالا کشیده.
چطور شما مطلع نبودید به عنوان فرمانده کل قوای
جنگ؟ حالا من به شما بگم که در اولا نه به رئیس جمهوری مربوطه نه به فرماندهی کل قوا، خرید اسلحه مربوط به وزارت جنگ به حکومته، یعنی به آقای رجایی مربوط میشد. اولا من نمیباید دخالتی میکردم.
کلیاتش که به حال در سیاست خارجی ایران بود؟
در سیاست خارجی ایران نه، در سیاست خارجی ایران خرید اسلحه قاچاق جز سیاست خارجی ایران نیست. عرض کنم به شما، گفتم شورای دفاع رو تشکیل دادن، به تهران آمدم با این آقایان، همین آقای خامنه ای حاضر تو اون جلسه بود. گفتم که چی میگه دنیا به ما که ما از اسرائیل اسلحه بخریم با عراق بجنگیم؟ و این قرار است که خب بریم با خود صدام معامله کنیم دیگه، که ما که حاضرین با اسرائیل اسلحه بخریم چرا با این آقا نکنیم؟ و گفتم که این آقایان میگن آقای خمینی موافقت کرده. قرار شد که شورای دفاع تصویب کرد که نه، اسلحه از اسرائیل خریده نشود. یه مقداری مثلا این تایر هواپیما خریداری شده بود و قرار شد دیگه خریداری نشود.
تحویل شده بود اجناس؟
نمیدونم الان که شده بود یا نشد بود، ولی خیلی نبود، مثل چند $20,000-$30,000 همچه حدودا بود، چیز رقمی مهمی.
اسرائیل رقمای خیلی نجومی در این رابطه میگن چندین هواپیما سلاح رو ایران تحویل
ده بعد از کودتای 60 بر راست میگن، حالا که از صحبت 80 میلیارد میکنن، ولی مال بعد از کودتا است نه قبل از کودتا.
شما فکر کنید ممکنه 80 میلیارد دلار؟
حالا میرسیم بونا میشه 80 یا نمیشه. من به وزیر دفاع گفتم که شکایت بکن به دادگاه در فرانسه از این شخص، از این آقای حیدری. هیچ اثر عملی هم نکرد، پرونده هم خوابید، چون آقای وزارت دفاع ایران به موقع اون لایحه‌ش رو نداد به دادگاه، نتیجه پرونده مختومه شد. داستان خرید اسلحه در اون دوره این بود.
توی اون دوره یکی از بحث جنگ‌های نامنظم و شرکی رو پیش کشیدید، یکی از فرماندهان نظامی که مورد تقریبا تفاهم طرفین بود آقای چمران بودش. شما فعالیت آقای چمران رو در جنگ چقدر باش موافق بودید؟
هرچونم چمران با ارتش کار میکرد به این ترتیب که یک گروه 1200 نفری با تصویب من تشکیل داده بود برای عملیات پشت جبهه که با هماهنگی با ارتش انجام میداد و مثل عملیات پشت جبهه دیگه، اونجور به اصطلاح عملیات عظیم که نبود، اما
خودش در جبهه سوسنگر به عنوان فرمانده و نیروها جنگیده بودن
به همین ترتیب که شما میگم در عملیات جبهه. حالا اون از پشت زدن، از جلو زدن، کی زد، اون موضوع هنوز روشن نشده که
شما نظرتون چیستش.
حالا اون وقت که من او شهید شد، من در مخفیگاه بودم و اون طور که به من از ارتباط داشتم هنوز با ارتش، به من اطلاع دادن این رو از روبرو نزدن، یعنی دشمن تیر دشمن کشته نشده، به اصطلاح خودی ها زدن.
چرا؟
به همون دلیل که فلاحیان رو منفجر کردن. گفتم اینا نگذاشتن هیچ کس تا امروز از این جنگ 8 ساله یک نفر بیاد بیرون که بشود گفت که این در جنگ شاخص این نبرد 8 سال است، یا از بین بردن یا ترد کردن، طوری که الان ما نه در سپاه نه در ارتش نماینده ای از اون جنگ 8 ساله بشه در دنیا گفتی فلان افسر ارتش یا فلان پاسدار، نه هیچ نگذاشتن بگونه. اونا هم که نگه داشتن آدم هایی هستن مثل خودشون، آقای محسن رضایی و این آقای رحیم صفوی و اینجا آدم ها.
ها ظاهرن در همون دوره در جبهه خرمشهر و جبهه های دیگه از سمت های پایین تر بانیان شکلی سپاه پاسداران بودن و
بله بله
مثال زدنی و
نخه
شجاع و دلاور جنگ.
آقای محسن رضایی شجاع و دلاور اون سیاد شیرازی هم کم از اینها نبود. عرض کنم به شما این سروان بود در دوره شاه. چمران این رو به من معرفی کرد، گفت این افسر مسلمان و مبتکر و این چیزاست. در قضیه که اون کومل و این چیزا تو کردستان تدارک مقدمات حمله عراق رو فراهم می‌کردن، با جنگ رو انداختن، این رو من 2 رتبه هم دادم، با درجه سرهنگی فرمانده کردم در اونجا.
چرا؟ به خاطر معرفی چمران؟
هم به خاطر معرفی چمران، هم به لحاظ این که می گفتن که این میتونه با سپاه هماهنگی درست کنه.
کی می گفتن رو؟
هم چمران می گفت، هم خود سپاهی ها می گفتن، و هم به خاطر این که جوان و این که به اصطلاح سابقه چیزی نداشت که طرف مقابل به اصطلاح او افسر سرباز اینها و دل چیزی به اصطلاح با او بخاطر مسئله مربوط میشد به کردستان. تا یک روزی ظهیر نژاد آمد پیش من گفت آقا این یک گردان برده، گردان نیمه 500 نفر برده، همه رو در سردشت به باد داده، حالا آمده میگیم که چرا این کار کردی؟ میگه همه رفتن بهشت. من احضار کردم این آقای سرهنگ، گفتم که این داستان چیه؟ گفت بله من خودم هم آقا اونجا به خطر افتادم. گفتم مسئله این نیست که شما به خطر افتادی، مسئله این است که شما چرا بدون احتیاط برداشتی 500 تا جوان بردی و دادی به کشتن، بعدم بهت میگن که چرا این کار کردی، میگی میرن بهش. گفت آقا میرن بهش؟ گفتم مرتی که مگر خداوند تو رو مأمور کرده که جوانهای مردم به بهش بفرسی؟ چه حرفی شما میزنی؟ این که حرف یه فرمانده است؟ جان یکی تو مگه نمیبینی من تو جبه های جنگ هر روز میروم لباس های این سربازا بدن اینها رو بو میکنم که این با رویه قوی اونجا باشه، حمامش مرتب رفته باشه، غذاش مرتب باشه. من از غذای اونها میخورم برای اینکه فرمانده ها بدونن به اینا غذای بد بدن، من میفهمم فورا. حالا شما از این ور میبری جوانا رو 500 تا اونجا به باد میدی، بعدا میگی اینا رفتن به میرن بهش. عذر کردم ایشون رو، درجه هاش هم گفتم گرفتن ازش. بعد این رو شروع کرد به میتینگ دادن، دائم این تو این عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی هم فراوان هست که خامنه ای رفته پیش خمینی گفت این عزل این چنین است، آقای منتظری رو وادار کرد به عمل، این بر اون بر فایده نکرد و یکی از بله یکی از مقصرین این جنگ 8 ساله است و اگر زنده بود میباید که به این ملت پاسخ میداد.
زهیر
نژاد چطور تونست شروع کرد؟ زهیر نژاد افسر قوی بود به اصطلاح اون ابتکارا این چیزای فلایان اینها رو نداشت، اما در کار مثل همین مراقبت هایی که گفتم اینها رو خیلی دقیق بود، یعنی سرباز مثل فرزند خودش به اصطلاح رفتار میکرد، جوری که تو جبه ها تا اون دوره که ما بودیم روحیا قوی بود و ترتیب که ما جنگ رو شروع کردیم با اون ترتیب در اول اردیبهشت 60 4 وزیر خارجه کشورهای عضو عدم تعهد پیشنهادی دادن به ایران که مطابق اون پیشنهاد جنگ با موفقیت و به اصطلاح پیروزی ایران تمام میشد، غرامت هم میگرفتیم و یه هنر عظیمی بود.
با خود شما ملاقات کرده بودن؟
کی؟
اون چهار تا
معلومه با من با شورای عالی دفاع معلوم اونجا تو شورای عالی دفاع تر کردن.
یادتون هست چه کسانی بودن؟
بله فلاحیان بود که جانشین رئیس ستاد بود، آقای رجایی بود که نخست وزیر بود، آقای خامنه ای بود که مشاور آقای رهبر بود، آقای دکتر چمران بود که مشاور آقای رهبر بود، فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی و دریایی بودن، فرمانده سپاه پاسداران وقت بود.
از اون طرف چه کسانی بودن؟
4 وزیر خارجه بودن دیگه، 4 وزیر خارجه کوبا، وزیر این مال فلسطینی، عرض کنم که الجزایر نه نخه، دو وزیر خارجه دیگه الان تو ذهنم نیست. اون دو او رو از بحران هم گفته که اینا آمدن پیشنهاد دادن بنی صدر هم میخواسته با یه تغییراتی به وزیر. من یک نامه جالبی نوشتم به آقای خمینی راجع به این پیشنهاد، برحال شورای عالی دفاع این چیز رو قبول کرد، پیشنهادشون این بود که دو طرف قشونهای خودشون رو به اندازه توبرس از مرزهای بین المللی عقب ببرن، عراقی ها در داخل خاک خودشون، ایران هم در داخل خاکش، هر کدوم در این فاصله توبرس تا مرز اعمال حاکمیت بکنن، نیروی انتظامی هم داشته باشن نظامی نداشته باشن، بعد بنشینن به مذاکره. اون کشورهای عرب هم که این عراق رو برانگیخته بودن به حمله به ایران، وقتی دیدن که ادامه جنگ ممکنه برگردونه وضعیت رو، حاضر شدن 25 میلیارد دلار اون وقت پیشنهاد کردن به ایران غرامت بدن. نه نه اونا اون پیشنهاد اونا جدا بود، ولی اونا هم اطلاع داشتن که از این
میشه در تو اون هم بگید
اون پیشنهاد توسط چه کسی؟ اون پیشنهاد هم توسط این کشورهای 8 کشور رؤسای دو چیز که اونا هم به همون ایام آمدن، به فاصله کمی با هم اونها آمدن، هم وسیله اونا سفیر داشتن تو ایران دیگه اونا مستقیما میتونستن بگن و میگفتن.
مشخصا شما از چه کسی شنیدید رقم 25 میلیارد؟
من این چیز رو از اون کشورهای 8 کشوری که به ایران آمدن بعد از این چیزا گفتن که ما اینها به ما گفتن در صورت که شما حاضر بشوید به خاتمه جنگ حاضرن غرامت هم بپردازن.
25 میلیارد
دوران گفتیم، گفتیم ما 50 میلیارد اقل رقمی است که میشود گفت که این مقداری از زیانها رو تدارک میکنه، من رقم 50 میلیارد رو پیشنهاد کردم، یعنی گفتم ما کمتر از این نمیشه پذیرفت. عرض کنم به شما اون 4 که پس این ترتیب بود، من با آقای خمینی نامه نوشتم گفتم من تعجب میکنم از این پیشنهادی که اینها آوردن، چون این پیشنهاد عراق رو بیچاره میکنه، تصور اینو بکنید که عراق تو مرزهای خودش تا توبرس عقب بنشینه، خب این دریا یکسره میفته دست ایران، شط العرب تا برو به دریا تمام میفته دست ایران. اون مرزهایی هم که طبق قرارداد 1975 زمینهایی هم که از ایران به اون میرسید فعلا تو چیز ایران باقی میمونه، ابتکار همین هم میفته دست ما. این یا این است که صدام و اون کشورهایی که برانگیختن این رو به جنگ دیدن هرچی از جنگ بگذاره زیانهایی که خواهند دید بزرگه و این مقدار قناعت بکنن به این ضرر کافیشونه، یا اینکه فکر کردن به این که این دولت‌های بزرگ دیدن که هرچی اینها بگن ما عکسش میکنیم، اشاره به خود اون رویه آقای خمینی، عکسش میکنیم این پیشنهادات مناسب رو کردن که ما وارون بگیم نخیر ما جنگ رو ادامه میدیم که بعد این دفعه بریزن سر این ملت بکوبن این ملت رو.
بگم
اون موقعی که ایران دادن بله قسمتی از خرمشهر و بعضی جاهای دیگه دست اونا بود، مثل در این کرمانشاه اون
مهران
قصر شیرین ها دست اونا بود بله، ولی 45% زمین ها رو پس گرفته بودیم ما در این، ولی ابتکار دست ما بود، اونا در میدان عرصه‌های جنگ حمله ما میکردیم، اونا بودن که دفاع میکردن دیگه، اونا حمله ای نداشتن بکنن، متوقف کرده بودن. پس اون پیشنهاد رو من با آقای خمینی که ترک کردم این نامه هم نوشتم، اون روزی من رفتم اونجا دیدم که این عده روحانی از نزد او بیرون آمدند و سوار اتوبوس شدن رفتن. او به من گفت که شما خوب پیشنهادی اینا بپذیرید، قبول کرد که ما قبول کنیم، ما هم به اون چهار کشور وزیر خارجه کوبا که سرپرست اونها بود اطلاع دادیم که ایران میپذیرد. اون به ما اطلاع داد که طرف عراقی هم پیشنهاد رو پذیرفته و قرار بود این هیئت به ایران بیاد و پیشنهاد عراق رو بیاره و متارکه بشه. آقای رجایی نخست وزیر در همون روزهای کودتای خرداد 60 اونها به این وزیر خارجه کوبا از نخست وزیر تلفن کرده بود که چون تغییراتی در ایران در دست اجراست بهتر است فعلا از آمدن منصرف بشوید. اون تغییرات کودتایی بود که در همون روزها انجام دادن و به اصطلاح خودشون رئیس جمهوری رو عزل کردند. اون هیئت هم دیگر نیامد ایران، اون پیشنهاد هم از بین رفت و جنگ ادامه پیدا کرد تا 8 سال. حالا آقای هاشمی رفسنجانی 2-3 جای تو این کتابش، اول می نویسد در نامه به آقای خمینی می نویسد که امریکایی ها می خواهند جنگ ادامه پیدا کند، دنی صدر کسان و چیزاش هم چون نفعشون در اینه ممکنه بخواهند که جنگ رو ادامه بدن، پس اول ما گناهکاریم که می خواهند جنگ ادامه بدیم. و چند روز بعد در همون کتاب میگوید که بنی صدر قصد داره جنگ رو تمام کنه، ولی امام با این سخنرانی که امروز کرد تو جلوش گرفت مانع این کار شد. یه صفحه بعدش هم میگوید که اگر شرط از شرطها کرده باشن که ما حق نداریم به مردم عراق بر ضد صدام حمایت کنیم کمک کنیم، این شرطیه که ما نمیتونیم بپذیریم. اصلا فکر بکنید، حالا این آقا مدعی این بعد 8 سال جنگ میگه از اون حرفش هم نزنی، نگید که این 8 سال چرا ما جنگیدیم، بابت این اصلا همچه شرطی کجا بود، کی کرده بود، از کجا تو این رو ساختی، این مجوز میشود اینکه 8 سال شما یه ملتی رو در جنگ نگه بداری بعد جام با جام زهر تمام کنی؟ این بهانه آقایان برای اینکه ادامه جنگ ادامه بده کنه. حالا چه کمکی میفرمایید شما از اون ملت عراق؟ شما که بابت این میخواستید که 8 سال جنگ رو ادامه دادید، کمکی که میکنید کدام است؟
یه سوالی پیش اومد الان برای اینکه پس پیشنهاد رو
نظر امام کردید و ایشون
مسئله قبول کرد و
دیگه جمع بله مسلم قبول کرد. خود ایشون هم می‌نویسه که امام می‌خواست که جنگ یارو بشه منتها این شرط هم
توش باشه.
نه این میگه این میگه اون که نگفته بود این میگوید اگر همچه شرطی کردن یعنی رفته به اصطلاح مشت دوانده که بلکه بتوانه او رو منصرف کنه که او بگه نه.
یک مرحله دیگری از جنگ که برای ما ایرانی ها به لحاظ خاطره ملی خاطره تلخی بود زمانی بودش که گروه های سیاسی که به نوعی مغضوب حاکمیت جدید ایران واقع شده بودند بنابرای دلیل اینکه لابد میخواستن که شرایط بهتری داشته باشن با صدام شروع کردن به همکاری در یک مقطع از همکاری جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی و در مرحله دیگری شروع کردن به حضور نظامی در عراق و به هدف مبارزه با حاکمیت ایران مبارزه کردن با سرباز ایرانی در جبهه های نبرد. شما اون دوران رو خاطرات خودتون ازش یاد بکنید.
عرض کنم که اونا مسئله گروه آقای رجوی برمیگرده به قبل از انقلاب. قبل از انقلاب این آقایانی که الان حاکمن همه هوادارهای سازمان مجاهدین خلق بودن، خصوص این آقای هاشمی رفسنجانی که حتی رفته بود به نجف که آقای خمینی را هم مساعد بکنه برای حمایت از این گروه. آقای بهشتی به خود من در پاریس گفت در سفری که آمد بود رفت امریکا و برگشت، گفت ما ایدئولوژی انقلابی داریم، سازمان انقلابی هم داریم، مرجع انقلابی درخور هم داریم که آقای خمینی است و مجاهدین خلق است و صحبت‌های آقای شریعتی و به اصطلاح حرفای ما، این به اصطلاح افکار اندیشه های ما، ما همه چی داریم بحر. و همین شادی و شعف. پس وضعیت اینجوری بود. وقتی که رفتیم به ایران، حالا آقای منتظری در خاطراتش میگه که بنیست پیشنهاد کرده که حزب تشکیل بدیم. نه، صحبت حزب نبود، صحبت جبهه بود. قرار بود که یک جبهه اسلامی تشکیل بدهیم که این ستون سیاسی مردم سالاری باشد که این انقلاب به خاطرش انجام گرفت و قرار بود یک اعلامیه مشترک من با آقای منتظری و آقای طالقانی صادر کنیم و دعوت کنیم این سازمان‌های سیاسی رو به شرکت در این جبهه. جلسه در خونه آقای مروارید شد، آقای خامنه‌ای آمد به اونجا صحبت شد اینها که حزب جمهوری. آقای منتظری گفت که اول این موافقت حزب جمهوری رو بگیرید بعد من امضا میکنم. گفتم چرا شما که باید اول موافقت او رو بگیرید بعد شما امضا کنید؟ گفت اینا اگر موافقت نکنن موش میدوانن، میرن امام را منصرف میکنن و برمی انگیزن به این که نفی کنه و نمیگذارن. پس اون جلسه برای این بود. اون جلسه آقای خاتمی گفت، خامنه ای گفت که من میروم و جواب میارم. روز بعد جواب آورد، جوابش نگفت که ما با مجاهدین حاضر نیستیم، نه، گفت ما با امثال فروهر و حزب ملت ایران حاضر نیستیم. حالا بعدم در رهبری خود این آقا اون رو به اون ترتیب با همسرش قصابی کرد. پس پا نگرفت، ولی این که ما با مجاهدین حاضر نیستیم نگرفت، هیچ صحبتش نبود. آقای خمینی هم در نجف مخالف این گروه بود، هم در پاریس هم در تهران. حالا چه روشی در پیش بگیری با این گروه و گروه های نظیر او؟ نظر من این بود که بهترین روش آزادی است و آزمایش دادن در آزادی است. نه خونی لازم است ریخته بشود، نه خشونتی در کار میاد. هر کس میاد خودشو اونجا که هست نشون میده و عرض کنم به شما، مردم هم میفهمن که این خوبه بده، وزنش چقدره، به همون مقدار تو جامعه نقش پیدا میکنه. ولی چون آقایان بناشون بر استبداد بود، همینایی که ستایشگرهای اینها بودن افتادن به جان اینها. ستاد اطلاعات ستاد ارتش گزارش داد میداد در هر هفته اقلن 1200 زده خورد در شهرهای ایران، اغلب مسلحانه انجام میگرد. در نامه ای که من در 22 خرداد با آقای خمینی نوشته ام هشدار دادم بهشون که شما اگر رفتی تا آخر خط که داری میری و کودتا کردی، کودتا رو به آخر رسوندی، از رئیس جمهور شد، ایران را هم میبری به جنگ داخلی و اضافه میکنی بعد جنگ خارجی. متاسفانه اینطور شد. اون گروه در مخفیگاه که در خونه لقایی از دوستان فروهر بودم، من فرستاد پیش من آقای رجبی، حالا تفصیلات داره، ما در 5 مورد سوالات کردیم و جوابهای شنیدیم و اتفاقا در همون خونه بودم که اون انفجار حزب جمهوری انجام گرفت که صداش در اونجا آمد. ما در شهناز بودم، 1 و 2 اونجا، 3، 5 و 6، 5 که ما بود، خود منزل خود ما بود، 1-2 تا بالاتر اونجا صدا تا اونجا آمد که اون پسر اون رقایی که بعد بیچاره رو کشتن، او تلفن کرد و گفتن که حزب منفجر شده. روز بعد این
نظر میخوام یک سوالی به این بکنم، خوشحال شدید از این خبر؟
نه والله، نه، خیلی اعلامی هم دادم در محکوم کردن اون همون روز بعد. روز بعد انسان هیچ وقت از مرگ من در عمرم هیچ وقت کینه نداشتم به هیچ کس، و مرگ هم انسان هم خوشحالی نداره، بدحالی هم داره. به خصوص که من با آقای بهشتی گفته بودم که شما بی خود زور نزن، من زنده هم که تو رو میکشن. گفت چطور؟ گفتم به لحاظ اینکه آقا شما نه روحانی درجه یکی هستی که روحانیت زیر بار شما بره، نه روشنفکر هستی نمره یکی هستی که روشنفکرها زیر بارت برن، نه ارتش مارشال نظامی هستی که نظامی ها از تو پیروی کنن، و میخواهی همه اینا هم باشی، یک مزاحم تلقی میشوی و میزننت. و تا امروز هم نپذیرفتم که این انفجار رو گروه رجوی کرده.
چرا؟
به لحاظ این که اولا اینا که آمدن پیش من، هم روز بعدش آمدن پیش من نماینده های این آقای رجوی، پرسیدم از اونا که این کار شما کردید؟ گفتن نه، ما نکردیم. عرض کنم به شما از ستاد ارتش پرسیدم که این کار کی کرده؟ اونها توضیحات دقیق به من دادن، گفتن این کار با مهندسی انجام گرفته. اینجور نیست که رفته باشن مثلا ماده منفجره یه جای گذاشته باشن و یک جا اون سخت با اون ترتیب فرو آمده باشه. قشنگ معلوم میشه که این از خودی ها بوده و مهندسی مواد منفجره رو میدانستن، کاملا سیمکشی کردن و جاسازی های لازم رو به ترتیب انجام دادن که کسی از اونجا زنده بیرون نیاد. و اینه یا ما کردیم یا سپاه پاسداران. ما نکردیم، سپاه پاسداران. حالا بعدم بعد از کودتا گفتم بنی صدر گفته، این آقایان مدعی شدن که من به رجوی گفتم او هم این انفجار رو انجام داده. بعد که حزب توده رو گرفتن گفتن این حزب توده این انفجار رو انداخته. آخر سر که این سید مهدی هاشمی اینها رو گرفتن، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که اون انفجار رو این سید مهدی هاشمی اینها رو ترتیب داده بودن. حالا بهرحال پس در اونجا بودم که این انفجار شنیدم و اون آقایان آمدن. اون شرایط رو ما که 5 شرط کردیم با اینا کردیم، رفتن جواب آوردن و ما برای به اصطلاح گفتگوی بیشتر رفتیم به مخفیگاه این آقایان. بعدم یک روز اومد گفت که ما بهتر از ایران بریم. هنوز انتخابات ریاست جمهوری نشده بود. گفتم نه. من تا انتخابات ریاست جمهوری اولا از ایران بیرون نمیرم. ثانیا اصلا بفهمی برای چی باید بریم بیرون. البته اون وقت ما به این نتیجه رسیده بودیم که میباید ایران رو ترک کرد. ما با دوستان خودم. گفت این آقای رجوی گفت که شما فکر میکنید مردم شرکت نمیکنن در انتخابات. گفتم یا میکنن یا نمیکنن. من نظرم این است که نمیکنن. اگر نکردن من تکلیف دارم. معلوم میشه که مردم کودتا رو تصویب نکردن. اگر شرکت کردن معلوم میشه تصویب کردن. من دیگه تکلیف ندارم. یک اعلامیه میدم خطاب به مردم میگویم که چون شما تصویب کردید این کودتا رو تکلیف از من ساقط است و میروم خود را هم معرفی میکنم. چون احضار فرموده بودم دادستان انقلاب به اصطلاح. روز انتخابات از وزارت کشور متصدی انتخابات از دوستان ما بود به من گزارش داد در سراسر ایران 2,700,000 بیشتر پای صندوق ها نرفتن. آقای رجوی پیش من آمد گفتم که حالا من تکلیف دارم و میباید به عنوان رئیس جمهوری عمل کنم. مردم تصویب نکردن کودتا رو و آمادم برای بیرون آمدن از ایران به لحاظ این که این کودتا رو حاصل زد و بند محرمانه است با این دستگاه ریگان و بوش، با این خانم تاچر، با این دستگاه اسرائیلی.
تو بخشید وقتی که از آسمان ایران شما میگذشتید چه احساسی داشتید؟ احساس میکردید که ممکنه ده ها سال بگذره و شما به ایران برنگردید؟
بله بله، اون که احساس داشتیم که بله. ولی
واقعا حتی دادید که ممکنه تا این حد طول بکشه برگشتنتون به ایران؟
ببینید علم زمان نزد خداست. یعنی بخوام شما بخواید دقیق بگی، البته اون روزهای اول این آقای رجوی چند تا مصاحبه کرده بود که گفت ما 3 ماه برمیگردیم ایران. من یه دفعه خواستم گفتم آقا این زمان معین میکنی این خطاست، برای اینکه 3 ماه میگذره بعد شما باز اینجا بودی میشه بی اعتبار. این به این جهت گفت علم ساعت نزد خداست. ممکن بود ما خیلی زود برگردیم، ممکن نبود که خیلی دیر برگردیم.
تو اون هنوز صحبتی نشده بود که ممکنه برای مبارزه با حاکمیت ایران مثلا همدستی بشه با دشمن خارجی که عراق باشه.
اون خیلی آتشش تندتر از ما بود در این زمینه ها، به ترتیبی که در همون روزهای اول آمدن گفتن که سفیر عراق مقاد بیاد پیش ایشان. دیدم آمده سراسیمه، گفت نکنه یه وقت شما موافق. گفتم نه خیلی من مخالفت کردم. گفت خوب کردید آقا، اینا در حال جنگ با ما هستن. نه نه، اون که اوائل اینجوری بود.
شکی هم شما نداشتید؟
نه. این انسان هیچ وقت در از ازل به وطنش خائن نمی شود. یک روز این آقا آمد گفت که ما یک طرحی داریم. گفتم چیه تر؟ اول آقای سلامتیان آمد، دیدم مثل لبو سرخ این لبو. گفتم شما این چرا وضعیت اینجوری؟ گفتم آقا میخواد بره بغداد. کی؟ آقای رجبی. گفتم نه چطور کی؟ کجا؟ گفت الان من پروش بودم صحبت میگه یه طرحی داریم. گفتم خب بی خود میگه، نمیگذاریم. بعد خود اون آقا آمد و گفت که ما طرحمون این است که بریم به عراق، در یک خاکی به ما بدن نزدیک مرز، اونجا فراخوان بدیم و اینها مردم بیان به مرز و مثلا مارش کنیم به طرف تهران، راه بیفتیم به طرف تهران، تهران تصرف. گفتم که شما طبیبی مبیبی مراجعه کردید این روزا؟ روانپزشک چیزی؟ دیوانه شدی آقا، این حرفا چی میزنی؟ کدوم بی وطنی حاضر می شود که بیاد به مرز عراق به پیشواز کسی که از خاک عراقی داره با وطنش می جنگه بره به طرف تهران؟ یا این قدرت پرستی مثل که شما رو کور کرده، کور کرده، کر کرده، نه خود وجدان خودت قا قاضی کن ببین که این میپذیری به عنوان ایرانی این چنین چیزی رو. تا این روزی که این ادگار پیزانی هست که وقت وزیر کشاورزی بود در فرانسه و بعدم شد رئیس این انستیتوی عرب، این به وسیله دوستی به من اطلاع داد که آقای طارق عزیز آمده و میخواهد بیاد شما رو ببینه. گفتم من ایشون رو نمیپذیرم. ایشون من الان اینجا که هستم یه قسمتش مال این تجاوزیش که این آقایان به خاک وطن ما کردن و این جنگ عراق با ایران برای این بود که این تجربه مردم سالاری در ایران به نتیجه نرسه. حالا من با ایشون ملاقات دارم بکنم. بعد از اون آقای رجوی آمد گفت که این طارق عزیز از او خواسته با او ملاقات کنه و او پذیرفته. تو مقدار دادگار کردیم که شما بدون شرط چجوری پذیرفتی این ملاقات کنی و بالاخره قرار شد که این او رو بپذیره از موضع یک ایرانی که متجاوزه به وطنش رو میپذیره در نیم ساعت با این گفتگو کنه و بگه که شما متجاوزید و این مطالب. به همین ترتیب ضرر رو به حداقل برسونه در این دیدار. نخیر، این آقا ده صبح آمد، پنج بعد از ظهر تشریف برد. خب هرچی شد در این فاصله شد. بعد اون آمد اون تر رو که میخوایم بریم اون ترتیب، بعدم به اون عنوانی که در روزنامه انقلاب اسلامی یک مقاله آمده تحت عنوان دروغ های طارق عزیز، یک نامه در 14 صفحه به من نوشت و به قول خودش به همکاری با من خواهد پایان داد. و رفت بغداد. ادهی رو آمدن پیش من گفتم بره، اینا جوانه نگذارید بره بغداد. این میره و از بغداد به بعدم هرچی بکنه به پای خیانت می نویسن و هست. چه اون کارهایی که شما می گویید کرده باشد چه نکرده باشد، صرف این که رفته در به اصطلاح تحت الحمایه یک قدرت متجاوز به وطنش قرار گرفته خیانت است و ایران در موقعیتی است در دنیا که همه گناه های جرائم رو میتوانه ممکنه ببخشه جز جرم خیانت به وطن رو. استقلال ایران از همه چی برای ما مهمتر است و این ارزش رو هیچ نمیگذاریم، نباید بگذاریم خدشه بهش وارد بشه. این است که اون آقا از اون تاریخ که رفته از دید من خائن به ایران است.
شما در همین دوره تاریخ جنگ عملیات رو داریم که ظاهرا از طرف آقای رجوی به اسم فروغ جاویدان مطرح هستش از ایران به عنوان مرسا، عملیاتی که یک گروه عمده ای از نیروهای آقای رجوی حرکت کردن به سمت کرمانشاه. احساس نمی‌کنید که این عملیات بسیار کودکانه طراحی شده بود و از کسی که لااقل سالها دایه جنگ چریکی داشتش به این بود، یا شخص اصلا شک میکنه به این ساده بودن عملیات که چرا باید تا این حد ساده طراحی بشه؟ و آیا یک کنجکاوی، یک سؤال، این عملیات چرا انجام شد؟
اینکه به عنوان این آدمی که در مسائل اجتماعی و اینها کار میکند که این سوال کرده باشه، من میپرسید آیا من کردم؟ بله. اون آقا از این حرکت قصد داشته که پیروزی به دست بیاره؟ خیر، نه. حالا بعد توجیه اینجوری کرده لااقل، بعد که اون مسئله شده برای عده زیادی که این چه کاری بود کردی، گفته است که شرایط شکست وضعیت رو مساعد کرده بود برای نیروهای که امروز معروفن به ملی مذهبی لیبرال، و اگر اونها در این فرصت بر سر کار می آمدن ما می شدیم سوخته و ما می خواستیم ببندیم مدار رو، از اون ور به اصطلاح برانگیزیم حرکت رو، گرچه سرکوبگرانه ولی اون حالت انحلالی که داشت از دست بده که نیروهای لیبرال فرصت رو برای زمامداری محترم نتوانم بشمارم. این توجیه این آقا بوده. بنابراین میبینی که آدم وقتی رب پای خیانت به وطنش، خیانت به همه چیز وطنش میکنه، از جمله این که نکنه این وطن بیچارش حکومتی پیدا کنه که مردم نفس بکشن. از امروز هم همین نقش داره، همین امروز هم عیناً همین نقش الان داره در ایران انجام میده. یعنی بله بله همین مدار ببنده یا اون رژیم سرکوبگر مردم مخیر بشون بین اون رژیم سرکوبگر و این آقا. اتفاقا در برلین که بودم من صحبت راجع به نیروی جانشین کردم، همین بهشون گفتم بیچاره اینقدر این زور نزن که اونجا مدار ببندید، اگر ببندی قربانی همیشگی سرکاری، چنانکه دوره شاه قربانی همیشگی حزب توده بود، هرگز هم به هیچ جا نرسید، تو هم هرگز به هیچ جا نمیرسی. خودت آزاد کن، رها کن از این وضعیت که فرزندی صدام حسین برای تو فخری نیست.
از سوال قبل تقریبا وارد بحث وزارت دوم شدم، تو وقت داریم، ما این تو سیاست در 10 دقیقه وقت شما رو بگیریم. شما در دو دوره در این کشور فرانسه بزرگ داشتید، در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی. چه شباهت های بین اون دوره اقامتتون و این دوره میبینید به لحاظ حالا هم یک شخص سیاسی هم اونی که روشن فکر ایران؟
اول به شما بگم من شخص سیاسی نیستم، من همیشه بودم و هستم مبارز سیاسی. فرقش هم این است، آدم سیاسی هدف رو قرار میده قدرت، مبارز سیاسی هدف رو قرار میده آزادی. من در ریاست جمهوری هم برای آزادی کوشیدم و استقلال ایران، حالا هم همینطوره، دوره شاه هم همینطور بود، امیدوارم تا پایان عمرم در همین خط بمونم. بلازی که انسان هم تحول کرده، وقتی من وارد فرانسه شدم، قبل از اینکه بیام به فرانسه، همون زمانی که این قلب‌زدگی آل احمد منتشر میشد، برای یک سمینار دانشجویی یک متنی آماده کردم که در اون متن توضیح دادم چرا تقلید از تمدن غربی در دنیای اسلامی شکست خورده، از جمله در ایران، و اصلا فرهنگ چیزی نیست که بشود تقلید کرد. فرهنگ یعنی ابداع و اختراع و خلق، عمل است، اول هم انسان انجام میده. پس هر ملتی میباید که با خلاقیت خودش، با کار خودش فرهنگ بسازه. وقتی آمدم به اروپا، روزی که من وارد پاریس شدم، روزی است که کندی رو در امریکا ترور کردن. بیست و سه نوامبر 1963. عرض کنم به شما اون وقت داغ بود محیط غرب از ایدئولوژی مارکسیسم، نمیدونم سوسیالیسم، البته بیشتر مارکسیست ها ید و بیزا داشتن، هایهو داشتن. واسه این وارده مثلا همین سن میشل و اینجا که الان مدت هاست که مدتی که این دفعه آمدم به مهاجرت، فرصت نکرده اونجا اصلا امکانش هم نیست، ولی خب اون وقت هر روز میرفت اونجا، محل درس و بحث بود دیگه، همینجا میجوشید تو کافه ها، بحث بود، داغ جوان ها با هم تو دانشگاه، همه جا هیجان عموم، یه چیز محیط خیلی زنده بود. اما حالا الان شما بری اون همون محله، اون از اون هیجان و اینها اثری نمیاد. دین و این حرفا اون وقت ما خونه پیدا کردیم در این پشت کوی دانشگاه پاریس، یه کوچه در اون کوچه محل پیدا کردیم، کمی بالاترش کلیسای همون کوی دانشگاه است. برده بودیم یه اونجا اساسیه بگذاریم که اونجا تو کلیسا دارن میرقصن. من تعجب کردم، گفتم این تو کلیسا چجوری؟ اینجا جای عبادت این رقص اینا. گفتن اینا برای جذب جوانها این برنامه های رقص اینا هم گذاشتن کلیسا. این وضعیت کلیسا بود. فرانسه اون روز هم اینجوری بود، بر ضد سرمایه داری، اون بر ضد کمونیست، این بر ضد لیبرال، اون بر ضد اون یکی، همش بر ضد بود. کمتر برای میشنیدید. مضمون هم میگفتن که در انستیتوت فرانسه عده‌ای هستن متخصصن برنامه می‌نویسن برای وقت انتخابات. یا برای هم لازم آخه من همش بر ضد که نمیشد، چون اینا خودشون دائم تمرین بر ضد میکردن دیگه، وقتی برای نمیموند که چی پیشنهاد کنن. میرفتن پیشون که نبر مثل که نسخه میخوان، کمونیست میرفت میگفت که یه نسخه برای ما بنویس، یه پولی میداد، اونم این نسخه میدادن باب تبع کمونیستی که برای انتخابات یارو بود. سوسیالیست میرفت یکی برای اون، اونم دست راستی یکی برای اون، اینجوری اینجور میگفتن. حالا که الان شما هستید، اون برزده ها به کلی از مد افتاده، مثلا برزده دیگری حرف زدن، میگن خب خودت چه میگی؟ برای چی داری به ما بگی؟ ایدئولوژی مدرولوژی هم که از مد افتاده، اون اعتبار نداره. نتیجه اینه که جوانها یک مدتیست که حالا یواش یواش داره مثل که از اون میاد بیرون، اینها فکر مسائل روز خودشون بودن، کار، نمیدونم زندگی، خانه، این اموراتی که ایرانی ها فکر میکردن، مثلا فکر شاید هم هنوز هم فکر میکنن تو غرب همینا حل شده. نه، هیچ کدوم اینا حل نشد. اما آرام آرام، چون بالاخره همین مسائل هم اندیشه راهنما میخواد دیگه، آرام آرام داره یک حرکت دوباره پیدا میشه. حالا که این اون محیط گرم بسازه و با چه طرز فکرهایی، این زمان میخواد تا به اونجا برسه. ولی آرام آرام ملازم میشود که محیط های فکری یک ذره تکانی میشه که داره میخواد. اما مدتی اصلا سکوت بود، سکوت. مثلا روشن فکر کی هست که حرف بزنه؟ از سارت به این طرف دیگه سکوت. ولی فرانسه اینجور بود و دو آلمان هم همجور سکوت بود. و حالا نه، یواش یواش اون دوره پست مدرنیسم هم که پیدا شد، اصلا همه رو برده زیر سوال که این ایده عمومی و فلان شعر و غزل است. و این نتیجه این که حالا دوباره یک مقداری داره آرام آرام یک صاحب فکرهایی دارن، یک فکرهایی رو عرضه میکنن. اون که میگم آرام آرام از این بابه.
تصور به ایران خودش چطور بود در بین محیط دانشجویی که شما تشریف داشتید، محیط دانشگاهی؟
عرض کنم که اون محیط ها که ما آمدیم، اول رفت اینجا سازمان دانشجویی داشت، یونف که بزرگترین سازمان دانشجویی غرب بود، البته حالا نیست، یعنی نه که سازمانش نیست، اما دیگه اون اهمیت رو نداره. رفتیم اونجا، اتفاقا یک روزی با یک آقای عدلی بود از سفارت، اونم دعوت کردن، ما با او بحث آزاد کردیم در حضور دانشجویان. اونا دیکتاتوری شاه و این چیزا و کمیته سارتری که تشکیل شد و دفاع از زندانیان سیاسی، از جمله از این آقای منتظری، از جمله از این آقای خمینی، حالا فوش هم میدن، خوشمزه است این ناظر به ایران فرستادن و و و و مقدار زیادی اینا در همه اینا کمک میکردن دیگه، سازمان های دانشجویی. نظر عمومی معلوم است که موافق جنبش مردم بود و برای آزادی و مخالف این سلطنت و استبداد شاه سابق.
لحاظ فرهنگی چطور؟ ایرانی رو چطور میدیدن؟ فرهنگ و تمدن ایران رو چطور؟
خیال نمی کنم خیلی شناسایی می داشتن جوانهای اون زمان از فرهنگ و تمدن ایرانی. یک چیزی که می شود گفت این است که اون دوره دوره است که شروع می شود پایان یک دوره در غرب. که اون دوره عبارت از این بود که فرهنگ غرب جهان شمول است و باید در سراسر دنیا مستقر بشود. اون شکست خورده بود و این فکر که هر ملتی فرهنگ خیش رو دارد، چون بعد از انقلاب الجزیره و پیروزی الجزایری ها بود و ملی شدن نفت در ایران و بعدم جنبش باز مردم ایران بود که ما در همون وقت ایرانی ها در خارج خیلی فعال بودن، این خود حرکت ایرانی ها و جنبششون کمک کرد به این به اصطلاح یافتن وجدان به این واقعیت که نه، این سلطه فرهنگی است که هیچ فرهنگی نمیتوانه جهان رو فرا بگیره، برای اینکه گفتم فرهنگ خلق است.
شرق شناسی در اون دوره و شرق شناسان رو شما چطور میدیدید؟
من اون وقتم خوشبین نبودم به اینها، الان هم خوشبین نیستم.
چطور میشه توضیح؟
برای اینکه اینا اون وقتم اینجوری بود، برای اینکه برن ایران بیان، چون شرق شناسی نانش از این رفت آمد میخوره دیگه، رفت آمدش هم رژیم باید موافقت میکرد هم خرج میداد، نتیجه اینها یک پا مبلغ اون رژیم بودن، مثلا تبلیغات چنان که الان هم همینطوره، مبلغ همین رژیم. الان همین شهرشناسی برلین از همینا پول میگیره و شب روز براشون تبلیغ میکنه، چند تا هستن تو فرانسه هم این کارو میکنن، دنیا باید دائم برن ببینه بیان اینا، اگر نرم بیان اینا دیگه نانی نیست اینجا بخورن، اینا نان این دورش هم همینطور بود. من یه استادی داشتم که همین استاد این شریعتی هم بود که قرآن هم ترجمه کرده، ژاک بک. او خودش هم در الجزایر موسیقی به دنیا آمد، یا مراکش، الجزایر موسیقی به دنیا آمد و استاد کالج دو فرانس هم بود و عضو همون کمیته سارتر هم بود. همین زید روزی هم راجع به همین شهرشناسی اینا بحث شد و گفتم ما اینکه این ایرانی ها به شهرشناس ها بسیار بدبینن، اینا رو همه رو جاسوس میدونن، که والا همه جاسوس نباشن اما بدبینیشون به جاست. از اینکه اینها غالبا در افریقا هم همینطوره، غالبا که تنها کارشون تحقیق نیست، کارهای دیگه هم میکنن. هر حال اون وقت شرق شناسا پیش ماحال اقل اعتباری نداشتن، آبروی هم نداشتن، و هم اصلا اون که نمیپرسیم احوال اینایی که مثلا در مورد ایران آیا شرق شناس میگیم هست نیست، کی هست کی نیست، هیچ. حالا هم هنوز هم نظری چیزی پیش نیامده که من بگم که تغییر نظر دادم یا اینا بهتر شدن، نه متاسفانه اون سنت مثل که برجاست، همون شرق شناسی به شیوه سابق بیشتر همچنان یک مؤسسه استعماری است.
احساس نمیشد که همین تغییری که شما فرمایید در رابطه با شرق شناسی، این که غربی ها مورخین و باستان شناسان و شرق شناسان غربی با جمع آوری میراث فرهنگی شرق مواجهه با اون قرائت غربی خودشون رو از تاریخ و فرهنگ و بشریت و باستان شناسی به حتی در
اصول شرق دارن فوق نمی کنن، ترک میکنن. عرض کنم به شما، خب اینا بله در اصل اینجا تأسیس شده بودن برای اینکه این تمدن فرهنگ غربی رو جهان شمول کنن،
شهرشناسا
از یه طرف، دو از اون طرف اون کشورها رو به ترتیب شناسایی کنن، غالبا هم مال وزارت خارجه بودن دیگه، یا مال انتلیجنس سرویس انگلیسی هاشون، مال انتلیجنس سرویس و سرویس های وزارت خارجه بودن، مال فرانسه هم همجور مال وزارت خارجه اینا بودن، به اصطلاح برای اینا شناسایی کنن که اینا بدونن چجوری بر اونها سلطه پیدا کنن. و یک نسل نخبه درست کنن و غرب زده به اصطلاح ما، که اینها تابع این توقعات قلب سلطه‌گر باشه و برای اینکه به اصطلاح شما اهمیت قضیه رو ببینید، اینکه وقتی ما رفتیم برای اون تشکیل کمیته سارتر با این شخصیت‌های علمی فرانسه دانشگاهی صحبت کنیم. یک روز رفتیم به دیدار فیلسوفی بود در فرانسه به اسم ژان کلیویچ، با او گفتگو کنیم که او عضویت این کمیته رو بپذیره. گفت من حرفی ندارم، اما یا شاه کشور رو رشد میدهد یا نمیدهد. اگر رشد میدهد دیکتاتوریش قابل فهمه، چون نمیشود که موانع رشد رو در یک کشور عقب مونده ای با من بیبیرم تو میبیری از بین برد. و یه اراده قوی میخواد و یه دولت قوی میخواد که این موانع رو از پیش پا برداره. تازه ما به این فکر افتادیم که پس ما اصلا به این غرب بگیم که کشور ما پیشرفت میکند یا نمیکند، که این موضوع تحقیقاتی شد که تحت عنوان نفت و قهر منتشر شد به فرانسه اون زمان. ها این خود این فکر رشد دیکتاتوری، یک اقتصاددان دیگم آقای دکتر نراقی به من معرفی کرد که این مشاور سازمان برنامه هم بود، فرانسوی بود، الان من اسمش یادم نیست. یک روزی من دعوت کرد خونش، در اونجا گفت که صحبت پیش آمد، گفت که مصدق و استقلال و این مطالب، گفت آقا شما باید تکلیف خودتون روشن کنید، یا استقلال و فقر و عقب موندگی، یا وابستگی و رشد. هم خدا هم خرما نمیشه، که شما هم استقلال هم رشد نمیشه. این چیزش بود. اون نظریه هم من یک کتاب ترجمه کردم، مکانیزم‌های از رشد ماندگی، که اون زمان دوره شاه همین مؤسسه علوم اجتماعی جای نراقی مدیرش بود منتشر کرد. البته اون وقت هم اسم من سانسور بود و در روی جلد نیست، در داخل کتاب اونم الف بنیست هست، اسم کامل نیست. بله به هر حال او این تو اون کتاب میبینید که این تئوری نظریه چگونه ساخته شده بود و این نظریه رو امریکایی ها در امریکای لاتین، در ایران، در چند کشور، هر جایی که اینا حاکم بودن نفوذ داشتن به کار میبردن که میباید بخش سازمان یافته جامعه که مدرن هست و جدید هست و نو هست و روش یافته هست این دولت رو در دست بگیره، اون بخش هم میشه ارتش و جامعه رو روش بده. نظریه رشد نو امریکاییش این بود که در ایران هم شاه سابق همین نظریه به اجرا میگذاشت، دیکتاتوری های به اصطلاح مدرنیست اینا بودن. حالا اون وقت اول تجربه بود، حالا شکست خورده، همه جا معلوم شده که
با توجه به وقت شما رو خیلی گرفتیم، میخوام که شما فارغ از اگر سلام میدین فارغ از مباحث سیاسی یک تجربه رو شما برای ما ازش شکایت بکنیم، تجربه شخصی که در دو دوره مختلف به دلایل سیاسی از کشور خودش خارج بوده و چون به کشورش علاقه داشته، حالا هم به دلایل سیاسی هم به دلایل تعلقات فرهنگی و اینها باید با این کشور ارتباط برقرار می‌کرد و کانال‌های ارتباطیش بیشتر کانال‌های اطلاعاتی و مستند بوده. من قبل از این گفته بود دوستان صحبت می‌کردم، گفتم شما احساس نمی‌کنید که فقط با کانال اطلاعات اخبار مثل هر روشنفکر دیگه کمی ذهنی میشید و یک مبارزه دائمی شخص باید بکنه غیر از مبارزات سیاسیش برای اینکه هویت ایرانی خودش رو در جای غیر از ایران حفظ بکنه. میشه از این دو تجربه بگین، شما قبل و بعد از انقلاب در این مبارزه برای اینکه هویت ایرانی خودتون رو حفظ بکنید حداقل ذهنی نشید در رابطه با این قضیه، از چه ابزارهای استفاده کردید؟ آیا مطبوعات بود، با دیگران بود؟ و خب بالاخره به خاطر دلایل مخصوصا تو سال‌های بعد از انقلاب بنا به دلایل امنیتی احتمالاً رفت و آمدتون و افرادی هم که جدا میمده هم کمتر بود، احساس نمی کنید ذهنی شدی بسر تحولات؟
عرض کنم الان این اتاقی که شما نشستید نگه غیر از اون چیزایی که ساخته دیگه از ایران نمی شده آورد، بقیه همه ایرانیه، از اون چراغ بالا ایرانیه تا این فرش اینا ایرانیه، این مبلار هم که میبینید تو همین خونه ساختن، همین دوستان من ساختن، اون روحش هم از ایران آوردن. بنابراین ایرانی میشه بوند در اینجا خصوص نه خواستم شما بگم که چیز وقتی آقای خمینی آمد بود به پاریس، دختر ایشون نامه نوشته بود به آقای احمد خمینی برادر او، او آمد پیش من خوند، او به برادر نوشته بود که شما آقا رو ضایع کردید و این مرجع پاریس میره. آقای خمینی تنها باری که من دیدم داشت با تلفن حرف زد، یک بار بود، من در همه مدتی که با او هش و نش داشتم یک بار دیدم که او با تلفن حرف زد، اونم با برادرش آقای پسندیده، اون هم برای این که بگوید که وارد به آقای بنی‌صدر شده است، برای این که میخواست که اون طرف، اون وقت من توجه نکردم، اما بعد فهمیدم که این میخواسته به اون طرف بگه که وارد هر جای پاریس نشده، وارد یه محیط ایرانی مسلمان شده که اون برایش تبلیغات زد نکنه. خب نه، من اون وقت 15 سال وقت صرف کردم هر روز از صبح تا نیمه شب و تاریخ ایران رو در وجه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فیش کردم. حالا چقدر کتاب از ایران آوردم و نوشته، مجله، مقاله، تحقیق، خارجی، داخلی، خدا داند. الان دارم این فیش کردم طوری که وقتی که من برگشتم ایران راجع به هیچ مسئله بیگانه نبودم، هر روز در شهرهای مختلف راجع به مسائل روز مردم حرف می زدم به استناد همون مطالعات. این بار هم که به مهاجرت آمدم همون رویه را ادامه دادم.
احمد یک کتابی داره به عنوان ارزیابی شتاب زده،
که
یکی از کتاب محمود آل احمد اسمش از ارزیابی شتاب زده. اگر که حالا شما میخواید یک ارزیابی کمتر شتاب زده ای از زندگی خودتون بدید، چقدر از اون راضی هستید؟ به ویژه فکر میکنید که در اگر عمر دوی به قول خودوای فارسی داشتید کجاها رو تصدیق میکرد؟ یک سوال تاریخی من میخوام ازتون بکنم.
بله، عرض کنم به شما که ولی اگر عمر دوباره می داشتم، چون الان این کارهایی که انجام دادیم در اینکه دین رو بیان آزادی کردن است و اینکه می دونی که فوکو فیلسوف فرانسوی می گوید که بیان جز بیان قدرت نیست، همه بیان ها بیان قدرت هم، ولی این شکلش دموکراتیک، اون شکلش دیکتاتوریه، ولی همه بیان ها بیان قدرت هم. زمانهای انقلاب هم آمد پیش من که میخواست بفهمه چگونه یک ملتی خودجوش به خودش سازمان داده، وقت من از موازنه عدمی با او صحبت کردم که یافته اصل راهنمایی است که ایرانی ها یافتن، لااقل در یک خط قدیمی ترین مردم سالاری که در جهان به خودش دیده یونان نیست، یک خطی است که از شمال هند میاد تا این سومر رو میره به مدینه، مال سومر رو کشف کردن که مال 5000 سال پیش مردم سالاری داشته. موازنه عدمی مال این دو خط و ربط در غرب شناخته نیست، اینجا مثلا موازنه قواست، سنویت و دوالیسم، پس این تصحیح حتما میکردن. تصحیح از لحاظ بدن و رفتار، چون الان من مرتب ورزش میکنم، اینکه در جوانی و بچگی و اینها اونجور که باید به بدن و سلامت او و سلامت روح که با هم در ارتباطن اینها رو هم بیشتر میکردم. عرض به حضور شما کنم دیگه بقیه چیزی که در زندگی اون چیزایی که اصلی بوده، یعنی اینکه در زندگی مستقل باشم و وقتی در مؤسسه‌ای که بودم این آقای دکتر نراقی و قبل از او آقای دکتر امینی نخست وزیر بود، دکتر امینی به من پیشنهاد کرد که شما بیا بشو معاون شهردار تهران. حالا من هم در مؤسسه محقق بودم هم دانشجو بودم در دانشگاه اقتصاد.
چند سالتون بود اون
موقع؟ باید 27 سال میشه، 27 سال.
اون دوران به جوان ها سمسه بالا میدن؟
خب اون آخه اون موقعیت که ما داشتیم میخواست دست ما بگیره. بعد رفته نمیگفت با ایشون تو نخست وزیری گفتگو کنیم، گفتگوی سیاسی، گفت آقا شما بیا بشو معاون شهردار تهران، بعدم آدم فعالی هستی میشی شهردار، شخصیت میشی تو جبهه ملی هم بالای صدر مجلس جای شماست. گفتم من خندیدم، گفتم شما کشور دادی نخست وزیری گرفتی، من معاونت شهرداری. او هم خندید. یک دفعه بعدم آقای نراقی پیش من آمد، همین آقای نراقی، دکتر نراقی، گفت که من میخوام برم به یک سال بورس گرفتم برم اروپا، تصدی مؤسسه رو در قیام من میدم به شما، اما شرطش این است که این سیاست بازی رو مبارزه و جبهه ملی و اینا تو دانشگاه رو بذاری کنار. باید به شما بگم که اون شب تا صبح به من خیلی سخت گذشت، یعنی نخوابیدم. البته خیلی کمک کرده، برای اینکه بعد آقای خمینی که وقتی در کرمانشاه بودم به من پیغام کرد که شما اگر احزابی که 8 تا صورت داده بود ترد بکنید و این چند نفر هم اسپورت بود اینها رو هم ترد کنید، رئیس جمهور مانده کل قواهید، عزیزید، حکومت هم برای اونجور که شما میخواید تغییر میدیم. خیلی راحت گفتم نه، اما اون اولی نه، خیلی ناراحت، یعنی جوان در اون سن سال مدیریت مؤسسه رو پیشنهاد کنن و ولی خب گفتم نه. بنابراین از اینجور جهات چیزی ندارم که مثلا تأسفشو بخورم که چرا اون وقت گفتم نه، چرا اون وقت گفتم نه، اینا به نظرم خوب بوده.
بازم رشته تحصیلی همین اقتصاد
هم. والا رشته تحصیلی من در درسی اقتصاد شده، اما در عمل نه، اونم تحصیل کردم، برای اینکه وقتی آمدم و دیدم با این تئوری‌های اقتصادی غربی ما چیزی هم به اعلیحضرت سابق بدهکاریم، اونها را هم رها کردم، یعنی مشی دیگری رفتم دیگه، گفتم روش و شناخت اینا. پس سه زمینه پیدا کرد کار علمی من، یکی در قلمروی اسلام و فلسفه، یکی جامعه شناسی، یکی اقتصاد. حالا اون سیاست خیلی چیز خود کار روزانه ما بود، به مثلا از جنبه علمی چیز نمیدونه، غیر از اینکه اخیراً با این همین مطالعه مردم سالاری خصوص در مسئله رهبری به او مفصل پرداختیم. در واقع این رشته های مختلفی شده و این هم تمام عمر من رو در بر گرفته. دیدم چند تا فیلم تو چی ساختن، یکیش مال یارو چی یعنی طبس بود، تازه دیدم که اونجا جوری ساختن که مثل که این کماندوها تمام اسناد CIA رو گذاشتن توی اون هلیکوپترها با خود آوردن اونجا. حالا اونجا که رفتن دیدن ای داد بیداد این سندا مونده جا، حالا هم که نمیتونن برگردن اینا ببره، توسط ارتشیا اونجا مامورین داشتن اینها رو به از بنی صدر موافقت گرفتن، رفتن اونا رو زدن. خب آقای تبلیغات چی؟ تو این دنیا میخوای چی کنیم؟ ایرانی بکنیم مظهر حماقت؟ آخه یکی تو این دنیا تمام این بشر مغز خر خوردن، ایرانی ها اینقدر به خیال تو بیعقلن که این نمیباشه. آخه آقای کماندو با اسناد محرمانه میاد اونجا چه کنه؟ و تازه واقعا یک ورقه هم نسوخته بود، تمام چمدان کردن آوردن، دو هیئت هم رفت اونجا تحقیق، یکی رو آقای خمینی فرستاد، یکی رو هم نیروی هوایی فرستاد، یک برگ نسوخته بود. مثلا برای که به هیچ چیز ملخ یه هواپیما رو هلیکوپتر رو زده بودن که با راکت که اینا نتونن بیارن پرواز بدن ببرن. همین. خب شما اینو میکنی داستان، حالا از اینا فراوان، چون هر شب میبینم دیگه، یه روز برای من از این داستان ها میسازید، یه روز برای منتظری میسازید، یه روز برای ملی مذهبی ها میسازید. این کار شما شده. واقعا این حرفه است تو دنیا؟ آدم نان خراب کردنه؟ آخه بیچاره این عزت صحابی خوب یا بد؟ این یه عمر گذاشته شده این. اولا تو نمیتونی او رو خراب کنی، به نازی هر کس خودش خوب میسازه، خودش خراب میکنه. غیر ممکنه یکی بتونه دیگری خراب کنه. اگر ممکن بود خب معاویه کلک علی رو کنده بود. این مسعودی می نویسد که من رفتم به شام، از مردم پرسیدم علی کی بود؟ گفتن اول کافری که به دست مسلمین کشته شد. این تبلیغات معاویه بود. ولی الان در همون جا علوی ها دارن حکومت میکنن. اگه شما اثری از معاویه تو دنیا اسلامی گیر آوردی؟ چون در واقع خودشو تخریب میکرد.
خونه
مال خودتون هایی؟ نه آقا، من چه خونه میشه داشته باشم؟ نه خیلی، آقایان ما رو مصادره کردن، هیچی من چیزی ندارم که. نه خیر، آقایان روحانیان مسلمان گرامی، اون بچه های من هم مصادره کرده، اونا نفهمیدیم چرا. نه خیر، این خونه مال وزارت، مال فرهنگ فرانسه است. اون خونه قدزاده که ما داده بود اون مرحوم به ما، اونجا پلو مدرسه بود، اونجا رو از ما گرفتن. اینجا همینجا تو این همین اینجا کلاری مدرسه بود، اونا میگفتن اینجا رو ممکنه بمب تروریست های رژیم بمب بذارن و این بچه ها هر روز نمیتونن بلرزن که نکنه بمب بذارن اینجا. پس اون رو از ما گرفتن، اینجا رو دادن به جای اون. یک اجاره کمی هم از ما میگیرن، یعنی من گفتم که، اونا میگفتن بی اجاره بنشین، گفتم نمینشینیم، یک اجاره میدیم. البته دادگستری آمد اینجا صورت برداری کرد، نوشته اینجا غیر قابل سکنا، هر چی از رنگ و این که میبینید اینا رو ایرانی ها هموطنان عزیز ما کردن، برای من منت گذاشتند و کردند و آماده کردند، و هر چی هم اینجا میبینید مال من نیست، مال اوناست. الان این فرشا و همه اینا رو هم اونا ساختن یا آوردن، امانت است اینجا. فعلا ما روش داریم زندگی. من
از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بسیار سپاسگزاریم. ما نمیدونیم که واقعا تصویر شما و صحبت‌های شما در چه مقطع تاریخی ایران به کار میاد.
انشالله به زودی آزادی میشه، در اون مقطع به کار میاد.